ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده این مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 22 روز از اسفند ماه هستیم در سال 1402. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با گزارش و گفتگوهای حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. پیش از آغاز این مجله خبری هم من شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو در کنار ماست. رضا، درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی. حسن غریب، دادستان قم از دستگیری 4 نفر به اتهام انتشار ویدیو مربوط به درگیری لفظی یک طلبه با یک زن خبر داد. به گفته او 3 نفر از بازداشت شدگان پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین قانونی روانه زندان شدند. دادستان قم به هویت این افراد و شغل آنها اشاره نکرد، اما آنها را متهم به ارسال تصاویر به خارج از کشور کرده است. تصاویر دوربین‌های مداربسته یک مرکز درمانی که یک طلبه را در حال فیلمبرداری از یک زن و نوزادی که در آغوش داشت نشان می‌داد، نخستین بار توسط شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال منتشر شد. انتشار این تصاویر در روزهای گذشته با واکنش شدید روبرو شده است. سخنگوی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به دنبال وقفه چند روزه در جنگ غزه نیست، بلکه برای برقراری آتش‌بس دائمی در این باریکه تلاش میکند. ماجد الانصاری همچنین گفت که اسرائیل و حماس آماده توقف درگیری‌ها و آزادی گروگان‌ها نیستند. به گفته او مواضع دو طرف در مورد حل اختلافات در اجرای توافق آتش‌بس هنوز تغییری نکرده است. نمایندگان گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل چند هفته است که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا مذاکرات فشرده‌ای را در قاهره و دوحه برای برقراری آتش‌بس پیش می‌برند. 3 کشور میانجی موفق نشدند که آتش‌بسی 6 هفته‌ای به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان میان دو طرف برقرار کنند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، خواهان عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه است و در مقابل اسرائیل می‌گوید جنگ تا نابودی کامل ساختار گروه حماس ادامه خواهد داشت. روز سه‌شنبه رزمایش مشترک دریایی با شرکت روسیه، چین و ایران در دریای عمان آغاز شد. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی 2024 نام دارد، بیش از 20 ناو جنگی چین، روسیه و ایران مجهز به موشک‌های هدایت شونده و هلیکوپتر شرکت کردند. در این مانور دریایی که تا جمعه ادامه خواهد داشت، نمایندگان جمهوری آذربایجان، قزاقستان، عمان، پاکستان و آفریقای جنوبی به عنوان ناظر حضور دارند. رزمایش هفته جاری 4مین مانور دریایی مشترک میان روسیه، چین و ایران است. سازمان اورژانس ایران تعداد آسیب دیدگان بر اثر انفجار مواد محترقه در روز سه‌شنبه را 114 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش 1 تن هم بر اثر انفجار مواد محترقه جان باخته و 8 تن دیگر هم دچار قطع عضو شدند. به گفته سخنگوی سازمان اورژانس ایران، از اول اسفند تا کنون بیش از 550 تن در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری آسیب دیدند و دست کم 12 تن هم جان خود را از دست دادند. شورای شهر تهران لایحه افزایش نرخ بلیت مترو، اتوبوس و کرایه تاکسی را تصویب کرد. خبرگزاری مهرعقل از جعفر تشکری هاشمی از اعضای شورای شهر تهران گزارش داده که سال آینده قیمت بلیت مترو 16% افزایش می‌یابد. به گفته او نرخ تک بلیت مترو از 3300 تومان به 4300 تومان می‌رسد و قیمت بلیت اتوبوس هم بین 20-40% افزایش می‌یابد. به گفته این عضو شورای شهر، برای نرخ تاکسی هم افزایش حداکثر 45% در نظر گرفته شده است. مقامات ارشد دولتی تاکنون گزارش‌های متعددی درباره افزایش قیمت بنزین را رد کردند، اما در بهمن ماه سهمیه بنزین آزاد از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافت. و خبر آخر این که حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، میگوید این نهاد پولی برای ایمنسازی بیمارستان‌های وابسته به خود ندارد. به گفته آقای قناعتی حدود 10,000 میلیارد تومان اعتبار برای ایمنسازی ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی نیاز است.
سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله 8 شب خواهید شنید. صدا و سیما از پایان امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد. مردم میگویند جاده ها، دام ها و پل ها را آب برده و زندگی سخت‌تر از پیش شده است. دادستانی قم از بازداشت عوامل انتشار فیلم درگیری فرد معمم با یک زن خبر داد. و مانور دریایی مشترک روسیه، چین و ایران در آب‌های خلیج عدن و دریای عرب همزمان با ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه من رویا ملکی و مجله هشت شب رادیو فردا بمانید. خبرگزاری صدا و سیما از پایان امدادرسانی به سیل زدگان به دلیل آنچه که عادی شدن شرایط زندگی مردم میخواند خبر داده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دولت ایران هم که به این استان سفر کرده بود، پس از بازگشت از سفر گفته که روستاییان کمک‌های بیش از نیاز هلال احمر رو به مردم سیل زدگان پاکستان اهدا کردند. مردم محلی هم گفتند که خانه‌هایشان ویران شده، جاده‌ها، دام‌ها و پل‌ها را آب برده و شرایط زندگی سخت‌تر از قبل شده. فرش قاضی گزارش می‌دهد.
با گذشت 3 هفته از جاری شدن سیل در بیش از 16 شهرستان و 1947 روستا در استان سیستان و بلوچستان، مردم مناطق سیل زده در جنوب این استان میگویند نیازمند خدمات امدادی هستند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در برخی مناطق مردم همچنان نیاز به مواد غذایی دارند و در مناطقی هم خانه‌ها بر اثر سیل به شدت آسیب دیدند. هنوز برخی راه‌ها و جاده‌ها دچار آب گرفتگی یا دچار شکستگی لبه‌ها هستند. خبرگزاری صدا و سیما اما از پایان امداد رسانی به سیل زدگان به دلیل آنچه که عادی شدن شرایط زندگی مردم خوانده خبر داده است. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم که به این استان سفر کرده بود، پس از بازگشت از سفر گفته است که روستاییان کمک‌های بیش از نیاز هلال احمر را به مردم سیل زده پاکستان می‌دادند.
رفتم به سیستان و بلوچستان برای سیل. عزیزانمون گفتن که چون بیش از نیازمون بود، دادیم به اون طرف مرز، به مردم پاکستانی که اونها هم گرفتار سیل شدن، ولی ما خسارت ندیدیم اونچنان، یعنی خونه ها اون سالمه، اونا خونه هاشون هم ویران شده، لذا اون بستهی که شما به ما دادید ما دادیم به اونها.
و این صدای یک شهروند بلوچ از مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان است در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
دوستان، یه بند خدای گوشته که بلوچستان سیلزده هم بسته غذایی نیاز نی، ما بسته غذایی دیم دیم پا پاکستان هم. گوشی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به خدا قسم میده والا شاید لوبیایی نی، شاید برنجی نی، روغنی نیستن، ولی چند وقت نوارته گیش. شما یه گوشه بسته غذایی ده لازم نی دیمش دیم پا پاکستان، درست پاکستان سیر زنی، بلی تاول وطیق هم بیا بچار، شما بیا پیشنه یه روستان تو که روستانی بیا بچاری ده واس چطوره؟ شما یه گوشه نیاز نی، چطور نیاز نی؟
ساجده عرب سرخی، فعال مدنی که به مناطق سیل زده سفر کرده، در توییتر خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است که مردم از هلال احمر و نیروهای امدادرسانی شاکی هستند. امدادرسانی کجاست؟
آقای رئیسی، شما بعد از 10 روز چند ساعت رفتید دشتیاری؟ اتفاقا هلال احمر هم 1-2 روز قبل از شما کارشو شروع کرد. مردم سیل زده هفته اول رها شده بودند و مسئولین استان اصل بحران سیل رو انکار می‌کردند. اونهایی که اجازه پیدا کردن موقع پا به سیل زدنتون کنارتون حضور پیدا کنن، یا سر به سرتون گذاشتن، یا جمله های دیکته شده رو براتون خوندن، خودتون انقدر متوجه نبودید که چه حرف مسخره‌ایه و باید بیایید تکرارش کنید تا باعث خنده بشید.
عادی نشان دادن وضعیت در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان از همان روزهای نخست جاری شدن سیل آغاز شد. استاندار این استان و وزیر نیرو از وضعیت مطلوب گفتند و در مرحله بعد برخی بلاگرها و اینفلوئنسرها با حضور در برخی مناطق سیستان و بلوچستان تصاویری ارائه دادند که به دلیل عدم تطابق با تصویر واقعی مناطق سیل زده واکنش‌های زیادی داشت. خبرگزاری حالوش که اخبار این منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده است که بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند و بسیاری از مردم روستاهای سیل زده به دلیل مسدود بودن و صعب العبور بودن راه‌ها از دریافت کمک‌های امدادی محروم ماندند و دستگاه‌های دولتی وظایف امدادرسانی خود را انجام ندادند. مردم محلی به خبرنگار شبکه شرق گفتند که در گل و آب زندگی می‌کنند. خانه‌هایشان ویران شده، جاده‌ها، دام‌ها و پل‌ها را آب برده و شرایط زندگیشان سخت‌تر از قبل شده است. به آماری که برخی از مسئولان از میزان خسارت‌ها و وضعیت مناطق سیل‌زده ارائه دادند هم اگر نگاهی بکنیم، وضعیت با عادی بودن و عادی شدن و همچنین ادعاهای ابراهیم رئیسی زمین تا آسمان متفاوت است. دولت اما مدعی است که دیگر نیازی به امداد نیست.
فرشته قاضی از وضعیت مردم سیل‌زده در استان سیستان و بلوچستان گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از معاون دادستان قم از بازداشت 4 تن از شهروندانی خبر داده که این مقام قضایی می‌گوید عوامل انتشار تصاویر اعتراض یک زن به مردی معمم در درمانگاهی در شهر قم بودند. اعتصابی و اعتراضی بر سر حجاب اجباری که به باور کارشناسان نمونه ایست از تقابل جامعه‌ای که فاصله‌اش با حکومت روز به روز عمیق‌تر می‌شود. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
انتشار ویدیوی تصویربرداری یک فرد معمم از زنی بی حجاب که به ظاهر در درمانگاهی در شهر قم در حال شیر دادن به کودک بود و اعتراض متعاقب این زن همچنان در ایران خبرساز است. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخل کشور به نقل از روح الله مسلم خانی معاون دادستان قم از بازداشت 4 تن از شهروندانی خبر دادند که به گفته آقای مسلم خانی عوامل انتشار دهنده تصاویر بودند. روح الله مسلم خانی بازداشت شدگان را متهم کرده که برای آنچه او تفرق افکنی و فتنه انگیزی خوانده تصاویر یاد شده را برای شبکه‌های خبری خارج از کشور ارسال کردند. این مسئول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که افراد بازداشت شده اعتراف هم کردند و گفتند با هماهنگی فیلم را ارسال کردند. پیشتر هم 2 حساب هوادار حکومت در شبکه‌های داخلی نوشته بودند که زن معترض در درمانگاه قم به همراه مدیر مطب و کارکنان این درمانگاه به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و این مرکز درمانی هم پلم شده است. این البته نخستین بار نیست که دستگاه عدالت جمهوری اسلامی به جای برخورد با مرتکبان جرم و مزاحمان شهروندان، شهروند خبرنگاران و معترضان به نقض حقوق شهروندی را در جای متهم یا مجرم قرار می دهد. کتک زدن زنان به دست ماموران گشت ارشاد، تخریب آلونک های آسیب پذیر ترین اقشار جامعه، کتک زدن دست فروشان از سوی ماموران حکومتی و ضرب و شتم شرکت کنندگان در شادی های خیابانی تنها چند نمونه از مواردی بوده که انتشار تصاویر آن در سالهای گذشته با واکنش های مشابهی در بین مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده. شاید خیلی ها هنوز این صداها و تصاویر را به یاد داشته باشند. مأموران شهرداری بندرعباس در سال 1399 آلونک محقر یک زن را در مقابل چشمان اشکبار او و فرزندانش تخریب کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه پیدا کرد. فارغ از تبعات بعدی آن، در آن زمان از نخستین واکنش‌ها به انتشار این ویدیو از سوی عباس امینی‌زاده شهردار وقت بندرعباس بود. آقای امینی‌زاده خواستار برخورد با عوامل پخش این کلیپ و ورود دستگاه‌های امنیتی به این پرونده شده بود. موارد مشابه و عوض شدن جای متهم و شاکی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی کم نیست. کافیست تحولات جامعه ایران را در چند ماه گذشته دنبال کرده باشید که بدانید این آخرین پرونده ایجاد شده برای 4 شهروند به جرم اطلاع رسانی در عمل مشتی است نمونه خروار از واقعیات جامعه ایران بعد از اعتراض‌های زن زندگی آزادی. جامعه‌ای که به میدانی تبدیل شده که صحنه‌های نافرمانی مدنی شهروندانش تقریباً هر روز از نقاط مختلف کشور پخش می‌شود. گرچه این بین بودند افرادی در حکومت کنونی ایران که از پاک کردن صورت مسئله فراتر رفتند. سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، یکی از این مسئولان بود.
یک کلیتی را باید بگیم. من متاسفم از این دو قطبی که ایجاد شده. خشونت کلامی با هم دیگه داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که داره صورت میگیره.
اما اونطور که سعید پیوندی جامعه شناس به رادیو فردا گفته، جمهوری اسلامی سرسختانه از موضوع حجاب اجباری برای خود سنگری هویتی ساخته که دست برداشتن از آن برایش ساده نیست.
این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش ها و نظرسنجی ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه، ولی با اجباری بودنش مخالفه.
بر مبنای همین تحلیل، برایند واکنش حکومت ایران به حادثه درمانگاه قم سندی دیگر است بر پافشردن جمهوری اسلامی بر بی‌اعتنایی به خواست شهروندان و تحولات عینی سطح جامعه، سیاستی که بخش مهمی از آن به ساکت کردن شهروندانی انجام میده که میکوشند واقعیات جامعهشان را مقابل چشمها بیاورند.
گزارشی شنیدید از هومن عسکری. همزمان با ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ، سه کشور روسیه، چین، ایران اعلام کردند که از سه‌شنبه رزمایش مشترکی رو در آب‌های خلیج عمان و دریای عرب با هدف امنیت اقتصاد دریایی برگزار می‌کنند. بر اساس این بیانیه، این رزمایش مشترک با نام کمربند مرکب امنیتی دریای 2024 برگزار میشه. بنیامین صدر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از اهداف این رزمایش در منطقه به ویژه با توجه به عملیات حوثی‌ها پرسیده.
یک رزمایش تحت همین نام در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و قبل از اون هم رزمایشی بود در بهمن 1400 تحت همین عنوان، کمربند امنیتی دریایی 2022 در دریای عمان و در عرصه دریای عرب صورت میگیره.
هدف از این رزمایش به نظر میرسه تفارایی یا هماوردی با جبهه غرب باشه، به خصوص الان که روسیه هم درگیر جنگ با اوکراین هست و خط و نشانهایی که هر روز کشیده میشه، حالا برخیش جنبه تبلیغاتی داره، برخیش هم خب جنبه نظامی و امنیتی. دلیل اصلی این که در این زمان داره این اتفاق میفته چه هست؟
در وهله اول من فکر کنم که بیش از اون که ما این رو از نظر نظامی یک ارزندام به حساب بیاریم، این فقط جنبه یک حضور داره که ما میتونیم در این منطقه حاضر باشیم. در این رزمایش از دید نظامی بخوایم نگاه بکنیم، یک ناوگروه از ناوگان اقیانوس آرام روسیه اومده و همینطور ناوگروه 45 چین و همینطور ایران هم که حدود 10 ناو و ناوچه و 3 فروند هلیکوپتر شرکت داده. اهداف نظامیش که اونگونه عنوان شده، تأمین امنیت فعالیت‌های به حساب اقتصادی و دریایی در منطقه است. تو این شرایط و اون چه که در دریای سرخ و به طور کلی در خلیج عدم میگذره، هدف رو زیر سوال میبره.
خب بنابراین چه کارهایی در این رزمایش انجام میشه و اساساً اهمیتش چه است؟
کارهایی که دارن در چارچوب این رزمایش 5 روز انجام میدن، یک رزمایش صرفا کلاسیکه و گفتن که شلیک توپخانه بر روی اهداف تعیین شده ما میخوایم انجام بدیم، تمرین آزادسازی یک کشتی که گروگان ها در اون باشن و همینطور تجسس نجات و کمک به کشتی های در حال انتظار، ممکنه چند تا موشک شلیک بکنند. ولی در این حال همین که این سه تا نیروی دریایی، یعنی نمایندگانش که دور هم جمع شدن که طرح بنویسن برای اجرای این رزمایش و همین که در جریان اجرای این رزمایش تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی صورت میگیره، این مهمه. و جمهوری اسلامی هم به باور من حد اکثر فایده تبلیغاتی رو سعی خواهد کرد که از این کار ببره.
اما از دید سیاسی انجام چنین رزمایش هایی چه پیام و اهمیتی داره؟
از دید سیاسی من فکر میکنم فقط برای نشان دادن نوعی هماهنگی و همکاری نزدیک نظامی بین این سه کشور، یعنی ایران و چین و روسیه، در حالی که اون دو کشور دیگر وضعیت دیگری دارن در عرصه نظامی. جمهوری اسلامی یه عضو خیلی کوچیکه که وارد میدان شده و به باور من واقعا نقش عمدی نمیتونه بازی بکنه و از دید روسیه اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، همیشه از جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار استفاده کرده برای پیشبرد اهداف نظامی و حتی استراتژی خودش وقتی که با دیگر کشورها روبرو میشه. اجرای این رزمایش در حالی که در دریای سرخ داره این اتفاقات میفته و حوثی‌ها، خود روسیه و چین خارج از اون تامین امنیت در اون منطقه هستند. برای نمونه چین رو میدونیم که چین تا به حال کارهایی رو که حوثی‌ها دارن انجام میدن این رو محکوم نکرده به طور رسمی. تنها حرفی که چین زده به جمهوری اسلامی بوده که تلاش بکنیم که حوثی‌ها تنش رو و به طور کلی کارهایی رو که انجام میدن این رو گسترشش ندن. در این حال خود چینی‌ها چند تا از ناوهای خودشون، یعنی همین ناوگروه 45 رو در خلیج عدن گذاشتن و اون گونه که خودشون گفتن تا به حال 72 کشتی چینی و غیر چینی رو در خلیج عدن اسکوت کردن. ولی همکاری با اون ائتلاف دریایی آمریکا، پراسپریتی گاردین، نگهبان رفاه، و همینطور ائتلاف دریایی کشورهای اتحادیه اروپا که هر دو در کنار یکدیگر در دریای سرخ و خلیج عدن همکاری میکنن، هیچ ارتباطی نداره. اونها کارهای خودشون رو انجام میدن.
حسین آرگن، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از رزمایش روسیه، چین و ایران در آبهای خلیج عمان و دریای عرب گفت.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشته
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جان دومینیکو پیکو، دیپلمات سابق سازمان ملل متحد که مهارت‌های مذاکره‌اش به حل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 و 90 میلادی کمک کرده بود، در سن 75 سالگی درگذشت. او در سال 1982 رئیس دفتر دبیرکل وقت سازمان ملل و دستیار امور سیاسی شد. آقای پیکو از جمله مسئول ارشد سازمان ملل متحد در مذاکرات آتش‌بس جنگ میان ایران و عراق بود که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه 80 میلادی و عامل مرگ بیش از 1 میلیون تن از طرفین بود. از او به عنوان دیپلمات یاد میشه که با شجاعت شخصی و درک دیپلماتیکش از مسائل خاورمیانه با خطرات مواجه میشه و مشکلات رو حل میکنه. درباره سوابق و عملکرد این دیپلمات برجسته ایتالیایی همکارم رضا جمالی با جان لیمبرت، دیپلمات آمریکایی و از مقامات سابق سفارت آمریکا در تهران گفتگو کرده.
آقای پیکو یک آدم صلح دوست، شریف و در این حال واقع بین بود. البته دیپلمات هم بوده، ولی اینم در توصیفش اگه فقط بگیم دیپلمات گذر کم گفتیم درباره خاصیت ایشون. واقعا همیشه برای صلح و آزادی و همزیستی تا حد اعلی سعی میکرد، تا اونجایی که میتونست فعالیت میکرد.
آقای لیمبرت، کمی هم درباره آشناییتون با جان پیکو بیشتر برامون بگید از تجربه شخصی خودتون در ملاقات با او. میدونیم که آقای پیکو نقش خیلی برجسته‌ای داشت در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان.
بله بله، البته رابطه شخصی داشتیم، رابطه کاری هم داشتیم. وقتی که من باشون آشنا شدم، مخصوصا در مورد آزاد کردن گروگان‌ها در لبنان، در دهه 80 و 90 آشنایی داشتم، ولی شخصا بعداً باش آشنا شدم زمانی که یک کتابی که من نوشتم چند سال پیش، مذاکرات با ایران، یعنی تقریبا در سال 2008-2009 میلادی باش آشنا شدم. در اون موقع البته از سازمان ملل اومده بود بیرون، یک کار، یک شرکتش جای تشکیل داده، یک سازمانی تشکیل داده تو نیویورک، و بعد آشنا شدم، با هم صحبت میکردیم، با خیلی منو خوب راهنمایی کرده. البته اون داستانی که درباره چگونه این گروگانا تو لبنان بالاخره آزاد شدن و چی تلاشایی کرده بود، خود داستان خیلی در این حال خیلی تلخ و خیلی شیرین هم هست در این حال.
بله، حالا همین پرسش هست آقای لیمبرت که رابطه جیانی پیکو با کشورهای خاورمیانه، هم با خود حتی حکومت ایران، حتی با کشورهای عربی، یک رابطه خاصی بود، بهش اعتماد داشتن و میتونست نقش میانجی خوبی رو ایفا بکنه، از جمله کمک کرد در پایان این جنگ ایران و عراق و همچنین همونطور که خود شما هم اشاره کردید در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان. این ویژگی که او داشت چه بود که مورد اعتماد ایران و کشورهای عربی بود؟
بله، فکر کنم مخصوصا با زمان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی رابطه خاصی داشته نسبت به حکومت ایران. داستانش رو میدونی که راجع به هاشمی رفسنجانی و جورج بوش پدر. آخه جورج بوش میگفت که اول گفته بود حسنیت میاره، و بعد از آزاد شدن گروگان ها در لبنان، ایران میخواست بدونه خب ما حسنیت نشون دادیم، شما چی حسنیت نشون میدی؟ بعد آخرش زمان انتخابات بود تو آمریکا، نمیدونم چطور اینا تصمیم گرفتن که نه، ما نسبت به ایران هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خلاصه مثل که مشاور کاخ سفید این اطلاع رو میده به سازمان ملل، پرست کویار چیز بود، دبیر کل بود دیگه، پرست کویار، این خود جانی پیکو مأمور میکنه که بره ایران به ایرونیا این به اصطلاح پیغام تلخ و منفی رو برسونه. وقتی که با مثل که نشسته با رئیس جمهور، همون هاشمی رفسنجانی و آقای ظریف مثل که مترجم بوده، با این پیغامو میرسونه. بعد آقای هاشمی رفسنجانی بهش میگه که خب آقای پیکو، به خاطر اون احترامی که به شما داریم، به خاطر معلوم بود که ناراحت بوده دیگه، این احترامی که به رئیستون یعنی همون دبیر کل سازمان ملل داریم، من یک پیشنهادی به شما میکنم، با اینه که هر چی زودتر شما بلند شی از ایران برو.
بله.
تا بتونی. یعنی منظورش یعنی جونتون تو خطره، اگه بمونی جونتون تو خطره، بهتره هر چی زودتر از اینجا برید. این انتظار داشتن که اون رئیس جمهور آمریکا یک جواب مثبت‌تر بده نسبت به عمل ایرانی‌ها. میگرده به سال 91 چون آزاد شدن، این چیز آزاد شدن،
گروگان‌های غربی،
میگم این گروگان‌ها آزاد شدن بعد از حمله صدام به کویت. وقتی صدام به کویت حمله میکنه، اون زندانیای شیعه مال حزب الله که تو کویت زندانی بودن، اینا آزاد میشه. بعد اون بالاخره رو برای آزاد شدن گروگانای آمریکایی صاف میکنه، چون قبلا میگفتن که ما اینا رو نگه میداریم تا این چیزا آزاد بشه. کویتیا حاضر نبودن.
در رابطه با پایان جنگ ایران و عراق، آیا شما اطلاعی دارین که آقای پیکو چطور کمک کرد که ایران پذیرفت قطعنامه رو و این جنگ 8 ساله به نوعی به پایان رسید؟
میدونم که یک رول خیلی مثبتی انجام داده، ولی به تفصیل من زیاد اطلاعی ندارم. البته تو کتابش هم تشریح کرده، کتابش هم مرد بدون اسلحه
بله،
خیلی خواندنیه.
آقای لیمبرت، خود دولت وقت آمریکا به آقای جیان پیکو به عنوان یک میانجی در گفتگو با مقامات ایران چطور نگاه میکرد؟ آیا فرد قابل اعتماد دولت آمریکا بود؟
البته میدونین خب نگاهشون فرق میکنه. برای آزادی این میتونست با ایرانیا طوری صحبت کنه که هیچ مقام آمریکایی نمیتونست صحبت کنه، میدونین. و میتونست حتی با مقامای حزب الله تو لبنان میتونست صحبت کنه، هیچ مقام آمریکایی نمیتونست صحبت کنه. خب این هرچی میدونید ممکنه یه عده زیاد روی خوشی نشون ندادن، مخصوصا این واقعا این هدف این بود که این کدورت روابط بین ایران و آمریکا و کشورهای دیگه به طور کلی یه جوری رفع بشه. این همیشه هر مقام آمریکایی نسبت به این روی خوشی نشون نمیداد. بعضی ها نشون میداد، خود شخص بنده که خیلی، ولی بعضی ها نه، نشون نمیدادن.
خب با صدای جان لمبرت دیپلمات آمریکایی به پایان این مجله خبری میرسیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید. آمانه.